دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه و تا اینجای کار از فایل هایی که ما در کانال روانشناسی معامله گری به آدرس فارکس 20211 قرار میدیم بهره کافی رو برده باشید و اینکه در خدمت شما هستم برای اجرای یک جلسه از سلسله جلسات شرح کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال و ذهنی جناب مارک داگلاس. ما رسیدیم به جلسه 14 و اینکه امروز ما میخوایم مبحث زون ذهنی رو برای شما در واقع توضیح بدیم که اصلا عنوان خارجی یا انگلیسی این کتاب Trading in the Zone هستش، یعنی تمام هدف این کتاب اینه که معاملگر رو بیاره تو زون ذهنی. و این حالا زون ذهنی چیه؟ حالا ما امروز کامل توضیح خواهیم داد و اینجا مثال ورزشکارا رو میزنه برای اینکه بتونه تقریب بهتری به ذهن ما بده که بهتر درک کنیم این مسئله رو. آقای مارک داگلاس میگه معمولا اینطوره، آغاز معامله گری برای تک تک حالا آدم ها ماها معمولا حالا خیلی اینجوری بوده، با سودهای پی در پی آغاز شده. حالا ممکنه اینجا استثنا وجود داشته باشه ولی این برای خود من هم حتی بوده. حالا یک ارتباطی با یک دوستی داشتیم، این باعث شد که ما معاملات اولیه‌مون پی در پی تو سود باشه. و این چیزی که امروز میخوام براتون بگم تجربه دقیقا شخصی خودم هم بوده، یعنی من این مرحله رو طی کردم و کامل میدونم که ایشون دقیقا داره چی رو میگه. و اینا میگه اگه کسی این تجربه رو کسب کرد، یعنی در آغاز معامله‌گری رسید به سودهای پی در پی، کم کم این مسئله به ضمیر ناخودآگاهش القا میشه که اصلا ترسی تو بازار وجود نداره. میشه اینقدر راحت سود کرد، اینقدر راحت چه در روز مثلا اینقدر دلار در آورد با اینقدر سرمایه. یعنی کم کم ذهن تو باور میکنه یا بالا بهتره بگم گول میخوره که این بازار ریسکی نداره. اصطلاحاً میگه وقتی که شما یک کار رو به صورت غریزی انجام میدی بدون توجه به هیچ ترسی، یعنی همونطور که مثلا یک راننده‌ای که مثلا سالهاست پشت فرمون میشینه، یا یک خلبانی که سالهاست داره مثلا هواپیما میرونه، هلیکوپتر میرونه، یا اصلا هر مثال دیگه، یک ورزشکاری که سالهاست داره مسابقه میده، اونا دیگه ترسی ندارن. نه اینکه ترسی وجود نداره، اونها ترسی ندارن. چرا؟ چون به چنان اعتماد به نفسی رسیدن و این مسئله زن در واقع ملکه ذهنشون شده و اونا اونقدر مهارت دارن که دیگه ترسی باقی نمیمونه. و اگر هم اتفاق ناگواری رخ بده اونا میتونن کنترل کنن، یعنی میتونن اون ریسکی که دارن در واقع اجرا میکنن میتونن کاری کنن که حالا اگه توی بازار هستن حسابشون صفر نشه، اگه پشت رول هستن تصادف سنگینی نکنن که باعث مرگشون بشه. حالا هواپیما رو اینجا شما مثلا از نکنید چون اونجا دیگه ممکنه مثلا هواپیما سقوط کنه. اون حالا میگن تو مثال مناقشه نیست، صرفا مثال ها رو میذاریم که ذهن بتونه بهتر درکش کنه مسئله رو. معامله‌گری هم همینه. حالا چرا اینجوریه؟ مثلا کسی که تازه وارد میشه و سودهای پی در پی میکنه، این هم موقتا وارد زوم میشه، ولی چرا بعضی مدت از زوم خارج میشه؟ خب مشخصه، چون معامله‌گر مبتدی هنوز با ضرر آشنا نشده. ولی وقتی که یکی دو بار ضرر سنگین به حسابش وارد میشه، بعد اونجا دچار ترس میشه و این ترس دیگه نمیذاره اون بدون ترس معامله کنه. یعنی در واقع اصل این تفکر درست ها، ولی مسئله اینجاست که اون چون با کنترل ریسک وارد نشده، این سودا رو نگرفته، مثلا حجم بالا زده و اصلا هم استاپ رو در نظر نگرفته، متوجه این؟ ولی فرقش اینه که معامله‌گر برتر هم ریسک رو کنترل میکنه، همین که میدونه یه روزی استاپ میخوره و از این موضوع ناراحت نیست و حالا به قول آید مارک داگلاس بلافاصله وارد معامله بعدی میشه. چون اکثر اغلب مواقع وقتی که ما استاپ میخوریم، حالا این چیزی که میگم شاید خیلی خورده بگیرن، ولی خب بر اساس شرایط بازار میشه این کارو کرد. اگه شما یک پوزیشن معکوس بگیرید شاید همون لحظه بخواد ضررتون یه بر بشه و شما اصلا ضرری عملا نکرده باشید. ولی خب چرا ما وارد معامله نمیشیم؟ چون دچار یک به هم ریختگی درونی میشیم، مخصوصا که استاپ ها پای سرم خورده بشه، 3 تا 4 تا پای سرم خورده بشه و این باعث میشه که ما نتونیم معاملات بهتری انجام بدیم و حتی موقعیت های خوب از دست میدیم. میگه بیشتر ورزشکارا به این سطح از عملکرد نمیرسن زیرا هرگز نمیتوانن ترسی که موجب خطا میشد رو نادیده بگیرن. در واقع همین بحث زون ذهنی. ورزشکارانی که از نتایج بدی که ممکن است به بار آید نمیترسن، معمولا و به صورت کاملا خودجوش وارد زون میشون. به هر حال زون حالتی از ذهن است که شما در آن بسیار خلاق هستید و به طور ناخودآگاه بهترین عکس العمل رو دارید و درست وقتی که شروع به فکر کردن راجع به فعالیت های خود میکنید از آن بیرون میایید. یعنی وقتی که شما تو ساحت فکر و منطق و شک میافتید، امانه از اون خارج میشید. خیلی مسئله عجیب و متناقضیه. یعنی تو همزمان باید هم فکر بکنی هم فکر نکنی. این میگم برمیگرده به همون بحث زمین و ناخودآگاه. اونایی که بیشتر این کتاب رو مطالعه کردن متوجه منظور رو هم میشن. با وجود اینکه نمیتوانید به زور یا تنها با آرزو کردن وارد زون بشید، اما میتوانید با پرورش نگرش مثبت در درون خود ذهنتان را به گونه‌ای تربیت کنید که به سمت زون هدایت بشود. بیشتر مردم در ابتدای ورود به حرفه معامله‌گری فاقد یک چنین نگرشی هستند. نکته جالب در معامله‌گری اینه که شما کار خود را با یک معامله موفق شروع کنید، ذهنتان به طور خودکار فارغ از هر دغدغه‌ای عمل می‌کنه و بنابراین نتیجه مشابه با کسی را می‌گیری که واقعاً دارای نگرش مثبت است. ولی گفتم فرقش اینه که تو ریسک رو در نظر نگرفتی و از استاپ خوردن مطمئناً ناراحت می‌شی. این موضوع ممکن است کمی گیج‌کننده به نظر برسد، ولی معانی بسیار عمیقی در آن نهفته است. بعد در واقع آقای مارک داگلاس در ادامه میگه زمانی که اعتماد به نفس دارید و دچار هیچ ترس و نگرانی نیستید، وارد جریانی میشوید که به طور روشن از آنچه باید انجام دهید آگاه هستید. مثل این است که بازار داد میزند چه موقع بخرید و چه موقع بفروشید و از آنجا که هیچ ترسی ندارید بدون هیچ مشاجره درونی وارد معامله میشوید. حالا من اینجا یک مثالی بزنم. معمولا حالا بچه‌هایی که وارد بازار مالی میشن میدونن که ربات‌های معامله‌گر وجود داره. این مثال خیلی کمک میکنه برای اینکه بهتر این مبحث رو متوجه بشید. حالا بعد میگم اشکالات ربات چیه. بعضیا با ربات واقعا دارن سود میکنن ولی خیلی هم ضرر میکنن. اما اکسپرت نمیسی. اکسپرت چیه؟ اکسپرت هیچ احساسی نداره و معاملات رو پشت سر هم انجام میده. استاپ میخوره تیپی میخوره. خب مهم اینه که اون بحث ریسک و ریوارد و تعداد تیپی که میخوره یه جور باشه که شما به سوددهی برسید دیگه. و نکته اینجاست که اکسپرت این کار رو بدون توجه به بالانس شما میکنه. یعنی هی داره این کار رو پشت سر هم انجام میده. ممکنه که اگه بخواد بیفته توی لوپ ضرر، خب ممکنه شما کال بشید. این مسئله خیلی مسئله مهمیه. در واقع اکسپرت رو میتونی بهش بحث مدیریت سرمایه رو بدی، یعنی یه سری نرم افزار وجود داره ولی باز هم 100% نیست، چون اون قرار پشت سر هم انجام بده. یا الان میتونی مثلا بهش بگی آقا رسید به اینقدر بالانس من دیگه مثلا ترید نزن. خب چه فایده داره؟ در عوض شما کل سرمایه‌ت رو از دست دادید. در واقع میتونیم عملا بگیم اکسپرت اون وجه احساسات رو نداره و خیلی خوبه، ولی اون وجه کنترل ریسک رو نمیتونیم به صورت 100% بهش بدیم. پس این وجه ناقص اکسپرت نویسی هستش. ولی برای بحث احساسات خیلی خوبه. در واقع اکسپرت وقتی که 4 تا استاپ هم پای سر هم میخوره باز هم ترید باز میکنه. ولی انسان معمولا آدمایی که آماتور هستن و تازه وارد مارکت شدن این براشون دشواره. ولی معامله‌گر موفق اینطوری نیست. اون فقط دنبال معامله کردنه، نه دنبال صرفاً سود. نکنید آدمای آماتور، آدمایی که تازه وارد شدن صرفاً دنبال اینن که سود کنن. براشون مهم نیست که حالا این سودی کردن شانسی بوده، مثلا خبر اومده یا یه اسپایک اومده اینا تو سود رفتن. ولی معامله‌گر موفق، معامله‌گر کارکشته اینجوری نگاه نمی‌کنه به مارکت. اون دنبال این هستش که در واقع معاملات خوبی باز کنه و از این لذت میبره، اینکه ببینه اون استراتژیش داره کار میکنه. و اگه استاپ هم بخوره براش مهم نیست، چون به قول جناب آقای البروکس میگه آقا مارکت نهایتاً 60% به شما در واقع موافق نظر شما میره جلو، 40% مخالفه. یا به عبارتی 60-40. یعنی مارکت 100% نیست. یعنی شما 100% هم بخواین استراتژیتون رو درست اجرا کنید باز هم ریسک‌هایی وجود داره که شما ازش بیخبرید. و این بحث حالا کامل توضیح میده تو کتابش که شما نمیتونید همه ریسک‌های بازار رو در نظر بگیرید. و بعد به خاطر همین یه عده که با اندیکاتور رو کار میکنن بعضی مدت واقعا کلافه میشن، چون میبینن که آقا این اندیکاتور خیلی آقا جواب نمیده و بعد دوچار پوچی میشن و خلاصا مارکت با کلی ضرر خارج میشن. بیشتر ورزشکارا به این ساز عمل کرد در واقع گفتش که نمیرسن، و ما گفتیم زمانی که اعتماد به نفس دارید و دوچار هیچ ترس و نگرانی نیستید، وارد جریانی میشید که به طور روشن از آن چه باید انجام دهید آگاه هستید. این خیلی مهمه. مثل این است که بازار داد میزند چه موقع بخرید و چه موقع بفروشید، و اونجا هیچ ترسی ندارید، بدون هیچ مشاجره درونی شما یک معاملات پشت سر هم باز میکنید. همون بحث مثال اکسپرت رو زدم. صحبت من در اینجا این است که هر تلاشی در واقع تابعی از یک میل و نگرش درونی است. این خیلی مهمه. یعنی اون نگرش مثبت تو هستش که داره برای تو کار میکنه. باز رفتیم سر کتابای مثبت اندیشی. بسیار از مردم با وجود اینکه از این آگاهن، از میزان اهمیت اون در زندگیشان بسیار غافلن. در بسیار از ورزش‌ها و سایر فعالیت‌های رقابتی، این خیلی جالبه، شرکت کنندگان علاوه بر تمرینات فیزیکی، ذهن خود را هم با یک سری از استراتژی‌های ذهنی و مثبت اندیشی پرورش میدن. من یک فایلش از آقای عباس منیش گوش میدادم، داشت مثال آقای سایی رو میزد، تکواندوکار معروف حالا سابق. خیلی برام جالب بود، داشت در رابطه با آقای سایی میگفت و میگفت که مثلا آقای سایی هر وقت میخواست مثلا بره مسابقه بده، میشه مثلا نیم ساعت یک ساعت تو ذهنش تصور میکرد، تجسم خلاق میکرد. حالا کتاباش هست، میتونید به تجسم خلاق رو بخرید و بخونید. تصور مثبت میکرد و تو ذهنش حریفش رو شکست میداد. و جالبه یه مثال میزنه، میگه با یک حریفی مبارزه میکنه، بعد مثل که با اون حریفی میرن مصاحبه میکنن، بعد اون حریفی میگه آقای سایی رو برای من یه الگوی، حالا مرد خارجی بوده، ولی میگفت من هر وقت که فکر مثلا تو ذهنم فکر میکنم یه روز قرار با این شخص مبارزه کنم، حتما شکست میخورم. یعنی در واقع اینجا یک حالت ایدئال ایجاد شده بود، یعنی فرد برنده در ذهنش تصور مثبت داشت برای پیروزی و فرد بازنده هم تصور شکست داشت. خیلی اوقات تو مارکت این اتفاق میفته. تریدرهای زیانده دقیقا همیشه منتظر استاپ خوردنن و میخورن، و تریدرهای سودده همیشه منتظر تیپی خوردنن و باز هم میخورن. شاید براتون یکم تخیلی باشه این تفکر، ولی اینو میتونید تو زندگی روزمرهتون هم نگاه کنید. اون زمانی که حالتون خوبه، اون زمانی که واقعا وارد زون ذهنی میشید. این فقط صرفا به مارکت نیست بچه‌ها، زون ذهنی ما در تمام قسمت‌های زندگیمون اینجوری هستیم. یه نگاه به حیوانات بکنید، حیوانات عملا فکری نمی کنن ولی غریزی عمل می کنن. چجوریه که این شیر، این پلنگ، این ببر همیشه شکار خودش رو شکار می کنه و اون شکار همیشه قرار شکار بشه؟ حالا یک زمانهایی هم استثنا وجود داره، اون یک آهوی تیزپایی که از حالا این دشت فرار می کنه و میره، ولی شما اگه توجه کنید این حیوان یا اون خروسی که مثلا 10 تا مرغ کنارشه، همیشه از اون حریمش داره حفاظت میکنه. من مثال حیوانات رو میزنم چون غریزه توشون غالب تره، ولی خب تو انسان این تفکر هستش که در کنار غریزه عمل میکنه. تفکر خیلی مسئله مهمیه، مسئله کمی نیست. ما که به این در واقع تکنولوژی بزرگ رسیدیم و زندگی نسبت به 200-300 سال قبل خیلی راحت تر هستش، خب محصول تفکره، ولی این باعث شده که ما اونقدر انسان متفکر بشیم که بچه غریزیمون رو فراموش کنیم و اینقدر حالا بریم تو فاز منطق و فلسفه و تفکر شکاکان و اینا. این باعث شده که دیگه نتونیم ریسک های مطلوب رو انجام بدیم، و هر وقت یکی بخواد در رابطه ریسک پذیری و ریسک گریزی اینا برام صحبت کنه، ما فکر می‌کنیم داره قمار میکنه. یعنی هر الان اکثر آدم‌ها اینجوریه دیگه، بهشون میگه آقا من یه کسب و کاری دارم که توش ریسک داره، اون فکر می‌کنه تو داری قمار می‌کنی، اون فکر می‌کنه تو داری در واقع کار غیر منطقی انجام میدی، در صورتی که ما دنبال ریسک منطقی هستیم نه ریسک غیر منطقی. تمام بحث این کتاب ها، تمام بحث تکنیکال، همه چی میگه آقا مدیریت، دقیقاً مدیریت سرمایه محصول ریسک منطقیه. یعنی اگه تو میخوای ریسک منطقی کنی، باید مدیریت سرمایه رو به اون روش هایی که گفته شده اجرا کنید. حالا انشالله این کتاب، ما این دوره رو تموم کردیم، شاید حالا یه کتاب مدیریت سرمایه هم هست، ترجمه های رامسریه، به نظرم کتاب خیلی خوبیه. حالا نمیدونم میشه در صورت به قالب در واقع صوتی تدریسش کرد یا نه، ولی خب سعی میکنم به صورت خلاصه وارم که شده تو کانال قرار بدم، حالا اگه دوستان استقبال کردن. ولی تمام این داستان همینه، یعنی ما ریسک، دنبال ریسک منطقی هستیم، ریسک توام با غریزه و منطق باشه. و در ادامه میاد میگه علاوه بر تمرینات فیزیکی، ذهن خود را هم با یک سری از استراتژی‌ها پرورش می‌دهند. در رقابت‌هایی که رقبا در یک سطح نیستند، مسلم است که حریف قوی‌تر در اغلب مواقع پیروز خواهد شد. ولی در مواردی که رقابت‌های هر دو حریف کاملاً در یک سطح است، چه عاملی فرد موفق را تعیین می‌کند؟ در هر دوی این موارد میل و نگرش فرد عامل موفقیت است. در واقع یه کسی تو ذهن شکست خورده هست، وقتی خب عدم توازن وجود داشته باشه، اونا قبل از اینکه وارد توشک کشتی بشن در ذهنشون باختن یا در ذهنشون بردن. حالا تو فوتبال هم همین جوریه. آنچه معامله‌گری را اینچنین جذاب و در این حال یادگیری آن را به شدت دشوار می‌کند این است که در آن شما به مهارت‌های زیادی نیاز ندارید. ولی ما اغلب دنبال پکیج‌های آموزشیم. فقط لازم است که یک میل قوی به موفقیت داشته باشید. همین. تجربه چندین معامله موفق متوالی باعث می‌شود که احساس برنده بودن به شما دست بدهد و همین احساس است که باعث تداوم زنجیره موفقیت‌ها خواهد شد. به همین دلیل است که یک معامله‌گر تازه‌کار می‌تواند زنجیری از موفقیت‌ها را داشته باشد، در حالی که خیلی جالبه، در حالی که بهترین تحلیلگرها در صنعت هم حاضرن برای این تعداد موفقیت سرشان رو هم بدهند. فرق میکنه دیگه، چون اونها اینقدر ضررهای پی در پی کردن یا سودهای پی در پی، این باعث شده که دیگه نتونن راحت وارد هر معامله‌ای بشن. یعنی اون نگاه شک برانگیزشون غالب شده، یعنی غریزه‌شون رو فراموش کردن. این تحلیلگران مهارت لازم رو دارن ولی فاقد میل و نگرش پیروزمندانه هستن. همین. معامله‌گران تازه‌کار همان حسی را دارند که نگرش پیروزمندانه به انسان می‌دهد، زیرا از چیزی نمی‌ترسند. اما این بدان معنا نیست که واقعاً دارای این نگرشند. متوجه این چی میگم؟ میگه این کاذبه. میگه این اون یه دونه نمودار من داخل همین کانال گذاشتم، اگه برید نگاه کنید، یک نمودار در واقع رشد و سقوط حالا انسان تو هر کسب و کاریه، تو از کلا تو مراحل زندگی. اول یه دونه شیب بلند میزنه، همون مرحله اولی که آقای مارک دگلاس میگه، بعد سقوط میکنه، دوره نامودی شروع میشه، بعد با یه شیب آرومی اگه بخواد ادامه بده طرف جا نزنه، با یه شیب ملایمی به سمت موفقیت در واقع طی میشه. یعنی این اصلا روندش همین جوریه. یعنی نباید ما جا بزنیم تو اوایل کار. آنها تجربه بدی از معامله‌گری ندارند که باعث ترسشان شود. یعنی همینه، چون هنوز ضررها رو ندیدن نمیترسن. ولی فرقش اینه که اونای معامله‌گر موفق ضررها رو هم دیدن و نمیترسن. ولی در نهایت معامله‌گر تازه کار ما برخلاف احساس مثبت خود ضرر و اشتباه را تجربه می‌کند. مثبت‌ترین احساسات به همراه بهترین مهارت‌های تکنیکی هم نمی‌توانند مانع از تجربه شکست و ضرر در معامله شود. بازار آنقدر بالا و پایین می‌رود و آنقدر متغیرهایی که باید در نظر بگیریم زیاد است که هیچ معامله‌گری نمی‌تواند در هر معامله‌اش موفق شود. وقتی معامله‌گر تازه کار اولین ضررش رو تجربه می‌کند چه اتفاقی می‌افته؟ این ضرر چه تأثیری بر ذهن خالی از دغدغه‌اش داره؟ پاسخ با توجه به نوع توقعاتی که با آنها وارد معامله شده و نوع تفسیر او از نتیجه حاصل متفاوته. یعنی اون توقع، مثلا میبینی تو گروه ها مثلا طرف میگه آقا من میخوام با 100 دلار روزی 10 دلار در بیارم، خب این مطمئنا ماه اول کال میشه اگه خیلی زور بزنه. این توقع خیلی مهمه، خیلی. اگر او اعتقاد داشته باشد که ضرر کردن در معامله اجتناب ناپذیر است، این الان نگرش معامله گر موفق داره میگه، این آقا ممکنه ضرر کنم، اجتناب ناپذیره و جزی از ماهیت معامله گریه، و اگر کاملا این ریسک رو پذیرفته باشه، به این معنی تمام شرایط غیر قابل پیش بینی و ضررهای مالی و معنوی رو با توجه به رفتار بازار در نظر گرفته، این ضررها هیچ تأثیری در اراده او نخواهد داشت و می تواند به راحتی معامله بعدی خود بپردازد. همین گفتم، استاپ می خوره میره معامله بعدی، استاپ می خوره میره معامله بعدی، چون ضرر رو پذیرفته، ریسک رو پذیرفته. شاید یکی بگه آقا چجوری بپذیرم؟ خب مشخصه، تو بر اساس شرایط زندگی، شرایط مالیت، میزان بالانست، میزان ریسکی که میخوای بکنی، کتابهایی که حتی خوندی، این کمک میکنه که تو بهتر بتونی ریسک پذیری رو درک کنی. حالا تجربت تو طی حالا مدتی که تو بازار هستی، حالا ماه به ماه میگذره، هی بهتر و بهتر و بهتر میشه. ولی این طرز تفکر ایدئال ترین نوع عقاید و نگرش در معامله گری است. این توجه کنید، این زمان این خیلی ایدئاله. یعنی اگه بتونی به این حد برسی بردی. حال نقطه مقابل را فرض کنید و اینکه اون ریسک را کاملا نپذیرفته است، که اغلب این گونه‌اند. اگر او انتظار هر عکس العملی از بازار را نداشته باشد، زمانی که بازار برخلاف میل او پیش برود، دچار ضررهای روحی و مالی می شود. توقعات ما در واقع تصویری از آینده است که برای خود می سازیم. همین. دوستان، من فکر می کنم که برای این جلسه کافی باشه و امیدوارم که حالا استفاده کافی رو برده باشید. و همین دیگه، امیدوارم که همیشه موفق و شاد و پیروز و سودمند باشید و تیپی های خوبی بخورید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر از کانال ما در واقع راضی هستید، اونو حتما با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. کانال روانشناسی معامله گری با آدرس forex2011 همیشه پشتیبان شما در بحث روانشناسی مارکت هست و امیدوارم پیروز باشید. خدا نگهدار.